أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أمين وحيه شفيعنا شفيع المذنبين أبي القاسم محمد
وآله المعصومين
ولا سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين إن آية كريمة دارای ابعاد مختلفی است و مباحث متنوعی در اطراف این آیه به قلم مفسرین آمده است. در جزء غرر آیات هم از نظر معرفتی هم از نظر تربیتی هم از نظر احساسی هم از نظر عقلی و منطقی از شاهکارهای خداوند متعال در قرآن خود سوره مبارکه فاتحه الکتاب همه قرآن یعنی همه کتب آسمانی است و در سوره مبارکه فاتحه الکتاب هم بعد از ستایشی که در اول بود حالا در مقام گفتگوی تخاطبی اونس قلبی فناء فی الله و دیدن جمال یار با چشم دل و درخواست ها شروع میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک بحث در اینه که چرا مفعول اون هم با اینکه ضمیره بر فعل تقدم یافته است. در محاورات عرب اول فعل رو میگن فاعل رو بعد مفعول رو، ولی در اینجا مخصوصا اگر مفعول ضمیر باشه حتما تأخیر داره از فعل و فاعل، ولی در این کریمه با اینکه مفعول ضمیر است بر فعل تقدم یافته. علیکم السلام و رحمت الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در توجه به رمز این تأخیر همه بزرگان اهل معرفت مثل علامه طباطبایی، مثل صاحب مجد البیان، مثل شیخ اعظم شیخ بهائی علی الله مقامه و مثل آیت الله جوادی، همه مطالب دلنشینی رو ارائه کردن. گاهی یک مطلبه ولی بیانها مختلفه، هر کدام به بیانی نکته ای رو مطرح فرمودن. مهمترین مسئله که همه روی اون اتفاق نظر دارند اینه که وقتی مفعول تقدم پیدا می کند خصوصا ضمیر باشه ما از ذلک مقدم بشود، این افاده حصر میکنه برای اینکه خدای متعال قلوب بندگان خودش رو منقطع بکند از ماسب الله که فقر وجودی دارند، در واقع سراوند. ذالک بان الله هو الحق و ان ما دونه هو الباطل. الا ما خلق الله هرچی سوای خداست باطله و کل نعیم نامحالت زائله، همه نعمت رو از بین میره و همه چیز هم نه که بعدن نیست میشه، همین الان هم کل شیئن خالق هست. خدای متعال منت گذاشته در مقام جذب قلوب سالکین راه خودش که در خیمه نماز، در سرادق نماز با خدای خودشون خلوت میکنن، خواسته از ابتدا متوجه باشن که معبود، معبود واقعی فقط حضرت اوز و جزویار کسی حق ورود به خانه دلدار ندارن. ایاک نعبد. یکی این بحثه. بحث دوم مسئله حقیقت عبودیت، عبادت. بحث سوم رمز این که با تنهام نماز میخونیم صیغه جمع به کار میبریم، ایاک نعبد میگیم. بحث چهارم چرا نعبد و بعد نستعین تقدم داره. اینا مباحثی است که تقریبا میشه گفت همه مفسرین ورود کردن و در حول این مسئله مطالب مفید و مغتنمی رو ارائه فرمودن. از اون جهت که پروردگار متعال در آیات قبل مظاهر جمال خودش رو در جان مهمانهای خودش به عنوان پذیرایی مطرح فرموده است، مبدأ خداست، او رب العالمینه و این سیر در بستر ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت و تأکید بر رحمانیت و رحیمیت و القاء این که ما مجذوب رحمت بی پایان خدا هم از نظر وسعت هم از نظر استمرار داشته باشیم، بالاخره به مالکیت خدا، یعنی هم مبدأ خداست و هم منتها خداست، با ربوبیت خدا آغاز میشه سیر سالک و به مرجعیت خدا، ملجعیت خدا در روز جزا خاتمه پیدا میکنه. وقتی انسان یک سیر جمالی تمام عیار را که الوهیت خدا، صفتی که مستجمع همه صفات هست، در یک جا به تماشا نشست، بعد بستر ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت و مرجعیت که مالک یوم الدین است، انسان در این وادی سیری کرد و بر عظمت حق، بر جمال حق، بر کمال حق تعالی تمرکز کرد، تا حال وصف می گفت و گویا در حضورش نیست، غایباً ازش یاد میکرد، به عنوان فردی ازش یاد میکرد، ولی وقتی این جاذبه ها وجود او رو نفی کرد، به مقام فنا رسید، دید اونی که داشت تعریف میکرد در حضورشه. لذا از غیبت التفات کرد به حضور، گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. رمز این که التفات از غیبت به حضور هست، این ترقی عبد است در سیر عبودیت که پرده ها کنار رفت، چشم دل باز شد و حجاب انانیت رخت بربست و انسان معبود متعال را حاضر دید که حضور حق تعالی به دریافت عاشقانه، یک عاشق از معشوق، معشوق تا مجذوب عاشق نشود، دوئیت هنوز محفوظه و تا دوئیت هست اون معرفت کامل نیست. معرفت وقتی کامل میشه که انسان اون بشود، تا این اون نشده است معرفت، معرفت غیابی است. سیر صلاتی، سیر معراجی، از صلاتو معراج المؤمن، این یک سفر، یک هجرت از خلق به خالق، از خلق به خالق سفر مکانی نیست، سفر زمانی نیست، سفر وجودیه. همه هیچن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تا انسان این فقر را که خودش هیچی هیچه، هرچی داره عاریتیه، مال اوست، جلوه اوست، آیه اوست، کار اوست، صنع اوست و فی نفسه من هیچی هیچه، وقتی به اینجا میرسه با تأمل برهانی در اون صفات حق تعالی که پنج مرحله رو منظور فرموده، وقتی این رو انسان دقیق بهش رسید، دیگه گویا از یک نشعه به نشعه جدید، از عالم کثرت به عالم وحدت قدم می‌گذارد، از عالم ماده، از عالم مفاهیم، از عالم الفاظ عبور کرده به حضور حق تعالی نائل آمده و مجاز شده است که از خود او شروع کنه، نه از عابد شروع کنه، بلکه ایاکه اول حرفی که در محضر به حضور حضرت حق مطرح میکنه دم زدن از خودشه، ایاکه نعبد. در این که این ضمیر رو قبل از فعل خودمون مطرح میکنیم و به او توجه میکنیم، این رسیدن به یه مرحله است که امیرالمومنین آموزگار این کلاس، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هرچی هست شعاع نور اوز، جلوه های اسماء حسنای حضرت اوز، لذا اول خودشو میبینیم. و اگر بعدش میگوییم نعبدو، عبادت خودمون رو میبینیم، یا خودمون رو که عبادت میکنیم به همین عنوانم به لفظ میاریم نعبدو، بالاخره خودمون رو میبینیم، به عبادت خودمون رو متوجه هستیم و عرضه میداریم ایاک نعبد. این تقدم ایاک حاکی از اینه که او همه است، به این عبادت ما و این عابد و معبود هر دو از نشاعات اسماء الحسنای حضرت حق است و خود او نشون میده، نه اینکه ما نشون داریم، بلکه به اذن خود او ما از عابد و عبادت هم اثری و ظهور و بروزی به چشممون میخوره. پس اول مسئله تربیتی در نماز اینه که انسان وقتی تکبیرت الاحرام میگه دستاشو بالا میبره، یعنی ماسب الله رو پشت سر انداخت، که یکی از اون ماسب الله هم خودش بود، دستا رو بالا برد، حالت تسلیم بود و با اشاره وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من به او رو آوردم، از غیر او روی برتافتم و برگردانیدم. بنابراین اوست، حق اوست، وجود اوست، ذاکر اوست، مذکور اوست، ذکرم خودشه، عشق و عاشق و معشوق یکی بیشتر نیست. منتها معشوق هست یا نیست؟ هست، ولی استقلالی که نداره، ولی حقیقت منحاضی که نداره. که نعبد رو میگیم اما خودمون نیستیم. ایاکه اول او را دیدیم که جز او نیست، اول و آخر، ظاهر و باطن اوست. حضرت امیر علیه السلام هم که میفرمایند یا عرض نمیدارند ما رأی تو شهر در محضر خدا، ما رأی تو شهر الا و رأی تو الله قبله و بعده و معنی که من ندیدم و که نبوده تا ببینم. هرچه بود او بود و جز او هیچ موجودی مستقلن وجود نداشت. این نکته، نکته بسیار اساسیه به اینایی که مزاق عرفانی دارن، شهودی دارن، مثل مرحوم عاشق محمد حسین صاحب تفسیر مجد البیان یا خود علامه بزرگوار آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و شاگردش و مفسر مؤثر بود. اینها همه روی این جهت تکیه کردن و قلم فرسایی کردن. آیت الله جوادی اضافه میکنن در توضیح مسئله، میگوین در عبادت سه رکن وجود داره. یکی معبوده، دوم عابده، سوم عبادت. این سه رکن برای هر عبادت کننده ای وجود داره. بعضی ها معبود را عبادت میکنن و معبود رو واسطه قرار میدن، که هم صاحب مجد البیان هم علامه طباطبایی خیلی مختصر از کنارش عبور کردن به ایشون توضیح میدن. یعنی گاهی ما که عبادت میکنیم، غرض ما، مقصد ما از عبادت معبود نیست، بلکه ما معبود را عبادت میکنیم برای رسیدن به غایات دیگری. غایت ما از این عبادت رسیدن به بهشته، یا مقصد ما اینه که در جهنم نسوزیم. وقتی سوال میشه از اهل سقر ما سلککم فی سقر، اونا تصریح میکنن، میگن لم نکن من المصلین، اگر اهل نماز بودن نمیافتادن. پس ما نماز میخونیم که گرفتار سقر نشیم، نماز میخونیم که به بهشت دست پیدا کنیم، نماز میخونیم که اطاعت خدا کرده باشیم. خدا منافع ما را در این عالم، چون مالک اوست و او باید ما را و منافع و مصالح ما را تأمین کند و یا مزار را از ما دفع کند. ما وقتی نماز میخونیم، نماز آثار و برکات فراوان دنیوی و اخروی دارد، که اگر این برکات سوری و معنوی و ظاهری و باطنی در نماز ملحوظ نمیشد، ما معلوم نبود عبادت بکنیم. ما عبادت میکنیم، ما نماز میخونیم، ولی غایت از نماز اینه که معبود واسطه است، نه معبود غایت است. که نوع مردم گرفتار این تسلیس هستن، عابد، معبود، عبادت، هر سه سهم دارن و عبادت کننده ها گرفتار تسلیس هستند. کسانی که این نوع عبادت میکنند، اینها مرحوم آقای طباطبایی تصریح میکنند که این با توحید سازگار نیست. توحید نفی ماسواست. کسی در کنار خدا، کسی رو قرار میده گرفتار ثنویت، گرفتار ثنویت. ایشون توضیح دیگری دارد غیر از توضیح علامه آیت الله جوادی. ایشون میگن که بعضی ها در عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگن صورت دارن، یعنی لفظ رو با عقیده میگه ولی باطنن معبود خدا نیست، معبود غیر خداست. گاهی تسلیس نیست، ثنویت ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا و غیر خدا را هم خدا را در نظر میگیره، در انگیزش هم دخیله ولی غیر خدا هم دخیله. و همه اینها را ایشون میگن شرک، منتها توجیه داره. میگن اینکه خدای متعال به صيغه جمع گفته برای اینه که میدونسته خارج از طاقت ماست که ما توحید ناب اونجوری داشته باشیم، لذا زیر پرچم موحدین مجاز شدیم که بگوییم با اینکه حق این نیست، ما توحیدمون انقطاع کامل نیست. ما ذلک مشکلی نیست، میگیم یا که نعبد و یا که نستعین. اما اگر کسی توجه به این سیر توحیدی تربیتی خداوند متعال داشته باشه که وقتی از توصیف غیابی حضرت حق ترقی میکنه میگه ایاک نعبد، این گویا خود خدا را دیده است. اگر خدا را کسی ببیند ما سوا را نمیبیند. از اون الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی عیونه. کسانی غیر خدا را میبینند که خدا را نبینند. بد نیست بین پرانتز نکته ای را از مرحوم آیت الله عظما آقای عراکی علی الله مقامه الشریف رضوان خدا بر او با سلمان زمان بود، خدای زهد بود و جزء دلائل حقانیت انقلاب بود بر آقای عراکی. ایشون می فرمودن که ایشون و مرحوم آقای خونساری که نماز باران خوندن باران اومد لازم ملزوم بودن، خیلی هر دو شاگرده ها شیخ بودن، منتها خب آقای عراکی تقدم داشت بر همه شاگردان ها شیخ، از نظر انس و خلوت با شیخ خیلی منوس بوده، از امام و دیگران در این جهت تقدم داشت، ولی از نظر مصاحبت و ملازمت ملازم با مرحوم آقای خونساری، خیلی به قداست آقای خونساری مجذوب بوده، لذا آقای خونساری دخترش رو میده، اون دختر که وفات میکنه دختر بعدش هم باز میشه، خیلی براش مهم بوده، تقدیس میکرده، تعظیم میکرده. روی این مناسبت بعد از وفات مرحوم آقای خونساری آقای عراکی بنامونشه به جای آقای خونساری نماز میکنند که در مدرسه فیضیه مرحوم آقای عراکی شبها نماز میخوند، ظهرها هم تو حرم مطهر تو جای کوچک اونجا نماز میخوند. نماز طولانی هم داشت آقای عراکی علی الله مقام. فرمودند که من وقتی بنا شد به امامت حضور پیدا کنم بر خودم لرزیدم که در نماز اگه اخلاص نباشه امام جماعت در محراب گرفتار شرکه، دیگران به وسیله او خدا را دارن عبادت میکنن، او هم متوجه نیست غیر خدا را داره عبادت میکنه. باز حرف تو حرف میاد، بد نیست اینم مفیده براتون بشنوید. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه تابستانی در مشهد اونجا در جوار حضرت رضا که این فواید و رسویه را اونجا نوشته، و بعد ایشون درخواست کرده بودن مسجد گوهرشاد نماز بخونن، ایشون هم قبول کرده بودن. یه وقت دیده بودن نماز ظهر که تمام کرد، نعلینش رو برداشت و رفت، دیگه هم در نماز جماعت شرکت نکرد. رفتن سراغش که چی شده، کسی جسارتی کرده، رنجیده. فرموده بودن که من وقتی رکوع رفتم، یا الله که می گفتن رکوع رو طول بدیم اونا برستن به نماز، دیدم با فاصله طولانی احساس کردم جمعیت زیادی پشتم هست و بدم نیامد، نگرانم همین مقدار شرک باشه و برای که پرسرم افراد زیادی هستن به این رضا قید نماز جماعت رو نمیشه زن، اخلاص رو در خودش ندید. آقای عراقی نسبت به این قضیه بر خودش ترسیده بود که من با چه جرأتی برم امام جماعت بشم. بعد میگه که خدای متعال ما را هدایت کرد، دیدم این که من میترسم نماز ریا کنم، اولا گویا خود این من خودم رو یا آدمی میدونم، تو چی آدمی هستی؟ نماز چیه که بخوای به روح دیگران بکشی؟ اولا خودم رو تغییر کردم، سرزنش کردم، تحقیر کردم. تو و نمازت چقدر میارزه که حالا بخوای به این نمازت مغرور بشی؟ و ثانیاً دیدم وجود حضرت حق سبحانه و تعالی وجود محیطی است، هیچ کسی در برابر خدا به حساب نمیاد. بعد این مثل تو ذهنم آمد که اگر آفتاب در رابعت النهار همه جا را پوشش داده باشه، یک کسی شمع روشن کنه جلو آفتاب بخواد به این توجه کنه، اون معلومش خیلی احمقه. نور آفتاب کجا، نور شمع کجا؟ دیدم نور وجود خدا کجا، حضور این اشخاص کجا، ناسب الله برام کوچیک شد. رضا خدای متعال کمکم کرد، رفتیم نماز خوندیم و خدا کمک کرد انشاءالله برای خدا. اون مشکل ریا برای من حل شد. خدا این که اول به خودش توجه میده، یا کرد یا که فقط توی، یا که فقط تو را نعبدو. حالا در نعبدو انشاءالله بعد مطالبی از اونجا عرض خواهد شد، ولی این انحصار معبودیت به پروردگار متعال با تقدم مفعول اون هم با ضمیر منفصل، این دیگه نهایت همتی است که بنده خدا در فهم کلام خدا باید داشته باشه که فقط اوست، فقط اوست. اگر کسی توجهش رو خدا جلب کرد، به غیر خدا خیلی دل نمیده و غیر خدا براش بت نخواهد شد، چنگی به دل نخواهد داشت. از آقای بهجت رضوان خدا بر او باد به عنوان نسخه خواهی گفتن چه کنیم از ریا میترسیم، ایشون فرمود خود ریا کنیم، میدونی ریا نکنید خود ریا میکنید، اما برای کی داری ریا میکنی؟ یه فرمانده کلی استاده، یه سرباز و دربانی هم کنارش ایستاده، شما میخوای خود شیرینی بکنی اونجا که خود فرمانده هست، اصلا روت میشی با اون دربان سر و سری برقرار کنی که او واسطه بشه؟ خودش اونجاست، خود فرمانده اونجاست، شما سراغ سرباز نمیرید. گفتن ریا میکنید، برای خود خدا ریا کنید، خدا خوشش میاد خود شیرینی برای خدا. آدم یه جوری بندگی کنه خدا خوشش بیاد، یه جوری تذلل بکنه، یه جوری خودشو کوچیک کنه که خدای متعال از او خوشش بیاد و از او راضی بشه. لذا تقدم یاک نعبد و یاک نستعین به تعبیر آیت الله جواد آملی مسئله سه رکن داشتن عبادت، رکن معبود است و رکن عابد است و رکن عبادت، اونی که موحده معبود را وسیله قرار نمیده برای عابد و رسیدن به مقصد دیگری، بلکه برای او مقصد خداست، هر کاری هم میکنه برای رسیدن به مقصد. و مرحوم آقای طباطبایی به بچه دیگری تبیین فرمودند که وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته میشود، گاهی انسان غیر خدا را غایت قرار میده و این چه تثلیث باشه چه ثنویت باشه، بعضی ها هم اصنام را میپرستند هم خدا را، اینا گرفتار ثنویت. بعضی ها نه، در عبادت هم خدا را در نظر میگیرن هم غیر خدا را، این هم یه نوع ثنویته. بعضی ها که این سه رکن را در ردیف هم میبینن، اون تثلیث خدا را در حد دیگران قرار دادن، عابد و عبادت را در محضر خدا به حساب آوردن، این تثلیث. بنابراین نکته خیلی نکته سازنده در این حال معرفتی، برهانی، شهودی و قرآنیه که ما رأیت و شیهن، خدا اوله، اول مطلق. شما هرچی را اول فرض کنید قبلش خداست، بنابراین هیچی قبل از خدا نیست. بخواید مقصد قرار بدید، هرچی مقصد باشه بعدش فوقش چیه؟ بازم خداست. هم مقصدی غیر خدا نمیتونید ببینید، هم مبدعی غیر خدا نمیتونیم تصور کنیم، باور کنیم. و این نکته با آدم خیلی کمک، نماز آدم رو واقعا نماز میکنه. آدمی که معبود رو دیده، معشوق رو دیده، شاد میشه، به عشق و او یه جور دیگه عبادت میکنه. لذا در تفسیر تسنیم نقل میکنه که اویس قرن گفته بود که اگر تمام عمر من یک شب بود، اون یک شب رو به نماز میگذروندم. یعنی هیچی مثل نماز براش لذیذ نیست، لذیذترین لذات نمازه، که آقای بچت هم این رو به زبان می آوردن، علذ لذات نمازه. بعد می فرمودن اگه سرات سلات این عالم لذت نماز رو می یافتن، دست از سلطنتشون می کشیدن و مشغول نماز می شدن. وجود مبارک نبی مکرم اسلام هم فرمودن جعلت قرة عینی فی الصلاة، نماز میخونم چشمم روشن میشه، چشمم نور میاره، چشمم بارانی میشه، قرة عین اشک پیغمبر جاری میشد، تا اشک محبت غیر از اشک مصیبت، اشک مصیبت گرمه یعنی عشق محبت خونکه، آدم گویا دلش خونک میشه، اون عشقش هم حالت خونکی داره. جعلت قرت و عینی به سلات، و اینقدر وجود نازنین پیغمبر خدا عاشق نماز بود، وقت نماز که میرسید دیگه بر نمیتابید که بلال خودش بیاد و اذان بگید، صداش بلند می شود ارحنی یا بلا. راحتش در این بود که بره به محضر پروردگارش، چون او را دیده، ما که ندیدیم عشقی هم نداریم، آدم باید یه جمال یه کمالی ببینه تا علاقه پیدا بکنه. ولی اینا که ایاک نعبد رو به واقع میگن، اینا چشم دلشون نور خدا را، جمال خدا را، یه چیزشون میشه دیگه، میگن بلانه یه چیزش، بعضا یه چیزشون هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در تفسیر مجد البیان دو تا حدیث نقل کرده که هر دو خیلی دلنشین و قشنگ. ان تفسیر امام، تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، قال الله تعالی قولوا یا ایها الخلق المنعم علیهم ایاک نعبد. حضرت حق سبحانه و تعالی در تقدیر اینجوری هست، ای خلقی که منعم علیهم هستید، هرچی دارید خدا بهتون داده، محفوف به نعمتهای او هستید، بگید ایاک نعبد ایها المنعم علینا، هم بگید به خودتون ایها المنعم علیهم، بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، و باز بگویید ایها المنعم علینا، که خدا باشه ایاک نستعین، نطیعک مخلصین موحدین مع التذلل والخضوع لا ریاء ولا سمعه. خیلی امام حسن عسکری علیه السلام کرم کردن اگه انسان توجه داشته باشه، وقتی من منعم علیهم هستم، نمازم نعمتی است، خود این نماز هم نعمت خداست و من دارم نعمت خدا رو دریافت میکنم، سر سفره خدا نشستم، باید بگویم ایاک نعبد و ایها المنعم علینا، ای خدایی که نعمت نماز و غیر نماز هرچی هست از توست، نطیعک مخلصین، تو را اطاعت میکنیم اما اهل ریا نیستیم، غیر تو را مقصد قرار ندادیم که با عبادت تو به تو به یه نعمتی برسیم، به یه کسی دیگه برسیم، نخیر، نطیع و که مخلصین موحدین، با چه حالی عبادت میکنیم؟ مع التذلل والخضوع، عبودیت دیگه، مع التذلل والخضوع بلا ریاء ولا سمعه. و در روایت عامیه نقل شده که فرمود یعنی لا نرید منک غیرک، ما از تو غیر تو رو نمیخوایم، اینکه نماز بخونیم چیزی گیرمون بیاد جز تو باشه، این مقصد نماز ما نیست. لا نرید منک غیرک، لا نعبدک بالعزاء عوض والبدن، ما عبادت نمی کنیم که ما عامله کرده باشیم، ما نماز به تو میدیم تو هم بدلش به ما یه چیز دیگه بده یا عوضش یه چیز دیگری به ما داده بشه. کما یعبد کل جاهلون بک المغیبون عنی، همون گونه که افراد بی‌معرفت عبادتشون برای اینه که به عوض بگیرن، عبادت میکنن به پاداش برسن، به راحتی برسن، تو را حافظ خودشون قرار بدن. کم آیه عبود کل جاهلون بک، که اون جاهلون چه بس بیدارن؟ المغیبون عنی، این یا که نبید و حضوری نمیگه اصلا، اینا اون حالت غیبتشون محفوظ هست. خب این تقریبا اساره فرمایش مفسرین بود. حالا در عبادت، عبادت چی هست؟ عبادت رو مرحوم آقای خویی رضوان خدا بر ایشان باد در تفسیر البیانشون میگن عبادت سه تا معنی داره، یکیش اطاعت، دومش خضوع، نهایت خضوع، سوم معناش تعلقه، دلدادگیه، خودباختگیه، سرسپردگیه، که میگن اون قسمت سومش در اینجا منظور از هر که عبادت خدا میکنه تعلق داره، در محضر پروردگار متعال دل داده است و خودشو میده بهش سرسپردگی. من خودم رو سپردم دیگه، خودم رو دادم، باختم دیگه خودم رو. مرحوم آشق محمد حسین صاحب مجد میگن که اقصا غایت الخضوع و اعلا مراتب تذلل، عبادت نهایت غایت خضوع هست، یعنی خضوع غایتی داره، اون غایت که درجاتی داره دورترین عمیقترین درجهش اگر حاصل شد آدم حالت عبادت داره و اعلا مراتب تنزل هست. بعد از لغتنامه نقل میکنه که گفتن عبادت از این عبارت عرب گرفته شده، طریقون معبد ای مذلل، وقتی راه رو سنگاشو برمیدارن صاف میکنن که آدم بتونه پا بذاره روش بره، اینه که زیر پا صافه مذلل آدم. و انسان وقتی در برابر پروردگار متعال این حرکتش حرکت در طریق بود، به هیچ وسوسه ای شیطنتی جاذبه ای او را گرفتار نکرده، همه وجودش به خدا سپرده میشه و خودشو خاکی میکنه. این طریق معبد همون اعلی مراتب خضوع هستش. اما اعتبار اخلاص و نفی ریا و سمعه، اینا همه از این تقدم ایاک نعبد و ایاک نستعین به ما تلقین میشه که وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دیگه غیر خدا را نباید در دل داشته باشیم، در فکر داشته باشیم، در جواره نفوذی برای اونها منظور بداریم. بعد ایشون میگن که این حدیث شریف العبودیتو جوهرتون کنهوها الربوبیت، عبودیت ریشهش انسان رو به ربوبیت میرسونه، یعنی طریق مظهریت برای ربوبیت رب العالمین عبودیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. ما همه وقت رو میگیریم و میدان از دوستانمون گرفته میشه. یه صلواتی ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.